هوادارانش بده که نه ما در قالب 50+1 با آمریکا مذاکره کردیم، مذاکره مستقیم نداشتیم. این تابو باید شکسته بشه. این تابو علیه منافع ملت ایران هست. اکثر ملت ایران با این سیاست خارجی آقای خامنه‌ای طبق بر انتخابات های مختلفی که ملت آمدن به سیاست عکس این سیاست رأی دادن، ملت ایران مخالفن. حالا هم آقای خامنه‌ای از جیب ملت ایران، امنیت ایران، اقتصاد ایران، زندگی روزمره مردم ایران که 6 دهکش زیر خط فقر زندگی میکنن و روز به روز آسیب های اجتماعی در به موازات فساد و بی‌لیاقتی حاکمان اضافه میشه، آقای خامنه‌ای باید مسئولیت این رو بپذیره. ورود به مذاکره اگر حتی طرف مقابل نخواد من برد برد رو بپذیره، راه بازگشت بازه. ولی این برخورد عوامانه و کودکانه باعث میشه که نیروهای دیگر، کشورهای دیگر با کارت ایران بازی بکنند.
گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه رو شنیدی. درباره صحبت‌های صبح امروز آیت الله خامنه‌ای با شینزو آبه، اما همچنان می‌خواهیم به این صحبت‌ها بپردازیم، اونها رو بیشتر تحلیل بکنیم، به پیام دونالد ترامپ بپردازیم، اینکه این پیام احتمالاً چه بوده. اما پیش از اون نظرات شما رو بشنویم درباره دیدار صبح امروز.
سید علی خامنه‌ای، سخنرانی امروزت را دیدیم. همانقدر که برای ملت ژاپن غبطه خوردیم به خاطر داشتن چنین رهبری فکور و متین، به حال خودمان افسوس خوردیم که تو مانند جغد شومی سرنوشت ملتی را به بازی گرفته ای. خانه ات خراب.
از آنجایی که مقامات نظام جمهوری اسلامی از رأس تا ذیل درکی از سیاست، اخلاق، خردمندی، مدیریت، نودوستی، آگاهی، ادب، علم و دانش و تعامل با جهان ندارند، ضمن خیر مقدم به جناب آقای شینزو آبه نخست وزیر محترم ژاپن استدعا داریم رهبر و رئیس جمهوری را با مسائل و مطالب بالا آشنا فرمایند.
بله آقای روحانی راست میگه، مردم در آرامش کاملن، چون برای اینکه هیچی ندارن بخورن، در نتیجه انرژی ندارن که بیان تظاهرات بکنن، بدبخت شدن. و به همین دلیل آقای روحانی چون خودش شکم سیره و اون رهبر مفتخور مثل خودش، میگه که مردم در آرامش کاملن، مردم نمیتونن نون بخرن بخورن، مردم نمیتونن پنیر بگیرن بخرن.
سالگرد یوم 22 خرداد سرکوب جنبش سبز، الان خیلی هم میگن برجام به ثمر نرسیده، دماغ شما اصلاح طلبا سوخته. خیلی دارن اینو میگن طرفدار نظام. جواب اینا باید اینو بگین که اگه اون موقع نظام میذاش میرحسین رئیس جمهور بشه، حالا درست میرحسین هم طرفدار اینا نقایصی داره، خراجات برجام امضا بکنه، الان برجام دستاورد داشت، برجام قانونی میشد، چون اون زمان دموکرات ها هم کاخ سفید داشتن هم مجلس رو تصویب میکردن، قانونیش میکردن، سرمایه گذاری تو ایران جذب میشد. حالا درسته که نقایصی هم هست، سوء امتیازات انحصاری هم هست. الان داریم میبینید از پروژه آفاضلاب تو ایران فعاله، چون از دوره خاتمی از بانک جهانی وام گرفتن. الان هم اگه ترامپ هم به قدرت میرسید میخواست از برجام بیاد بیرون، به همین سادگی نمیتونست بیاد بیرون. دیدین خروج آمریکا از برجام، شکست برجام، ضررش فقط به طبقات محروم جامعه ایران رسید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 7:38 بعد از ظهر است در ایران. پرداختیم به صحبت‌های صبح امروز آیت الله خامنه‌ای با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن. می‌خوایم تحلیل این صحبت‌ها رو ادامه بدیم. در خبرها از صبح بارها منتشر شد که شینزو آبه حامل پیامی بود از دونالد ترامپ به رهبر جمهوری اسلامی ایران، اما از این پیام جزئیاتی منتشر نشده. تنها گفته شده که خود آقای آبه بعد از دیدار با آیت الله خامنه‌ای به خبرنگاران گفته که دیدگاه آقای ترامپ رو در رابطه با منطقه و تمایلش به عدم تنش در منطقه رو به رهبر جمهوری اسلامی ایران منتقل کرده. اما داغ شدن این کلمه پیام در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌هایی داشته. بسیاری گفتند که آقای آبه نامه‌ای رو از سوی دونالد ترامپ برای رهبر ایران آورده بود و به برگه‌هایی اشاره کردند که آقای آبه در دیدار با آیت الله خامنه‌ای در دست داشت. حتی خبرگزاری فارس مطلبی رو منتشر کرد و در اون نوشت که یک پاکت نامه در دیدار شینزو آبه با رهبر بوده و روایتگر سرنوشت پیامی است که به مقصد خود نرسید، چیزی که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کرده. برای بررسی این پیام می‌خوایم همراه بشیم با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل سیاسی که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای روشندل سلام می‌کنم به شما. پیام دونالد ترامپ چه چیزی می‌تونسته باشه؟
با سلام، من به نظرم میرسه که آقای آبه پیام دونالد ترامپ رو تحویل آقای خامنه‌ای رهبر ایران دادن. در حقیقت از پاسخهایی که آقای خامنه‌ای به آقای آبه میده دست کم ما به دو محور این پیام پی میبریم اگر بیشتر نباشه. یکی این که آقای خامنه‌ای میگه که صادقانه بودن قصد آمریکا رو برای مذاکره در واقع مورد تردید قرار میده. بنابراین یک محور این پیام این بوده که آمریکا قصد صادقانه ای داره برای اینکه به اصطلاح با ایران مذاکره مستقیم بکنه. و بقیه این پیام رو میشه با توجه به حرفایی که قبلا شخص ترامپ زده اینکه قصد تغییر رژیم را در ایران نداره دونه. محور دیگری که از پاسخهای آقای خامنه‌ای ما متوجه میشیم، خامنه‌ای تأکید میکنه که از طریق مذاکره با آمریکا مشکلات ما حل نخواهد شد و هیچ ملت آزاده مذاکره زیر فشار را قبول نخواهد کرد. بنابراین اینجا هم باز یک جنبه‌هایی از پیام رو میشه مشاهده کرد که البته آقای خامنه‌ای نمیگه که چجور میشه به نتیجه رسید، چجور میشه مشکل رو حل کرد اگر مذاکره نکنید.
آقای روشندل
و بله بله،
حالا فکر میکنید که واکنش آمریکا به این صحبت‌های آقای خامنه‌ای چه باشه؟
واکنش آمریکا به این صحبت‌ها، من فکر نمی‌کنم که این پاسخ‌ها موجب یک چرخش 180 درجه ای بشه و آمریکا بگه که خب حالا ما اون چیزی که لازم بود اطلاع دادیم و پیام رو رسوندیم، حالا که ایران نمیخواد پس جنگ میکنیم. البته وقایعی که همین امروز صبح در دریای عمان را اتفاق افتاد همون برخورد تصادفی است که اتفاقا آقای آبه در موردش اخطار داده بود. این نوع برخوردهای تصادفی یا توطئه‌ای یا عمدی یا هر چی که میخواد اسمش باشه میتونه رابطه رو تبدیل بکنه به این درگیری محدود. ولی این مکالماتی که بین آقای خامنه‌ای و آبه صورت گرفته و بخشی از اون قطعا به دونالد ترامپ منتقل شده در حدی نیستش که بخواد این رابطه رو 180 درجه برگردونه. به احتمال زیاد هنوز ممکن استش که یعنی چرخش حرفای آقای ترامپ رو شما ببینید روز گذشته که ایران شرایط بسیار بدی داره و من نمیخوام اونا رو اذیت بکنم و غیره، این احتمال وجود داره که روی اون حرفی که ایران داره میگه که اگر آمریکا میخواد مذاکره بکنیم تحریم ها رو برداره، یک نوع مانور روی این میشه کرد و مثلا آمریکا حاضر بشه که یک بخشای از تحریم‌ها رو موقتاً تا رسوندن قطعی و مستقیم پیام ها بین دو کشور به صورت تعلیق در داره.
خیلی ممنونم. خیلی ممنونم جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا همراه با ما بود برای نگاهی به آنچه که امروز صبح بین شینزو آبه و آیت الله خامنه‌ای گذشت. اما بپردازیم به یک گزارش دیگر، بازم در رابطه با روابط کشورها با آمریکا. رئیس جمهوری روسیه میگوید این روابط روز به روز بدتر می‌شود. قصد آمریکا برای افزایش توان نظامی خود در لهستان با انتقاد مسکو روبرو شده و همزمان کرملین گلمند است که واشنگتن گام‌های مشخص برای تدارکات مربوط به دیدار رؤسای جمهور دو کشور بر نداشته. جزئیات بیشتر از همکارم آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه میگوید وضعیت روابط روسیه و آمریکا وخیم است و روز به روز بدتر نیز می شود. ولادیمیر پوتین طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه میر تحریم های آمریکا علیه روسیه را به باد انتقاد گرفت و همزمان ابراز امیدواری کرد سران جی 20 طی اجلاس قریب الوقوع در اوساکا ژاپن بتوانند گام های مهم و مثبت برای بهبود وضعیت اقتصاد جهانی بردارند. انتظار می رود ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در حاشیه این اجلاس دیدار کنند. اما کرملین اعلام کرد هنوز هیچ درخواست رسمی از کاخ سفید دریافت نکرده و یک دیپلمات بلندپایه روس پنجشنبه احتمال داد دیدار سران دو کشور سرپایی و بدون هماهنگی های پیشین برگزار شود. رؤسای جمهور روسیه و آمریکا تاکنون تنها یک دیدار رسمی در تابستان گذشته در فنلاند داشتند. لئونید یوتسنکو تحلیلگر سیاسی معتقد است به دلیل اختلاف های عمیق روسیه و آمریکا دیدار پوتین و ترامپ بی‌معناست.
فاصله بین مواضع و منافع روسیه و آمریکا روز به روز بیشتر می شود، در حالی که تا همین اواخر طرفین خواستار تماس‌های سیاسی و دیدارهای دو جانبه بودند. اکنون دیدار سران در اولویت نیست. البته رئیس جمهور روسیه همچنان علاقمند است درباره سرنوشت جهان با همتای آمریکاییش مذاکره کند. اما فوریت‌های رئیس جمهور آمریکا، یافتن راه حل برای جنگ تجاری با چین، مسائل پیرامون ایران، بحران‌های ونزوئلا و کره شمالی است. زمینه‌هایی که روسیه سیاست متضاد با سیاست آمریکا را دنبال می‌کند. تنها عرصه‌ای که باید توسط دو کشور مشترکاً حل و فصل شود، کنترل تسلیحات است. اما در حالی که هر یک می‌داند دیگری از سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نخواهد کرد، مذاکره در این باره فوریت ندارد. ضمناً هر دیدار با پوتین انتقادهای فراوان برای ترامپ به دنبال دارد. اما چه این دیدار انجام شود چه نشود، تنش‌ها بین روسیه و آمریکا همچنان پابرجا خواهد ماند.
در حالی که تماس‌های سیاسی دیپلماتیک روسیه و آمریکا به شدت کاهش یافته، اما سه‌شنبه آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در آمریکا با دیوید هیل معاون وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن و چهارشنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه با آندریا تومسون همتای آمریکایی دیدار کردند. هیچ اطلاعی درباره موضوعات مورد بحث و نتایج دیدار نخست منتشر نشده، اما دیدار دوم به بررسی مسائل کنترل تسلیحات به ویژه سرنوشت پیمان کاهش تسلیحات راهبردی تهاجمی موسوم به استارت 3 که اعتبارش به زودی به پایان میرسد و پیمان منع موشک‌های کوتاه برد و میان برد که دو طرف اجرای آن را تعلیق کردند اختصاص یافت. ریابکوف طی مصاحبه با وال استریت جورنال گفت روابط روسیه و آمریکا بدتر از بدترین دوران جنگ سرد است، زیرا به گفته وی کاملا غیر قابل پیش بینی شده و تهدیدها دائم در حال افزایش است. همزمان با این اظهارات، الکسی گروشکو، دیگر معاون وزیر خارجه روسیه، آمریکا و ناتو را متهم کرد با شعار تهدید روسیه که به گفته وی توهم توخالی است، گام‌های ملموس برای افزایش تهدیدهای امنیتی برای روسیه برمی‌دارند. این نخستین واکنش به توافق آمریکا و لهستان برای استقرار 1000 نیروی جدید و یک گردان پهپادهای آمریکا در لهستان و قصد فروش 30 جنگنده F-35 به این کشور است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه طی دیدار با آندری دودا همتای لهستانیش گفت که امیدوار است لهستان و آمریکا روابط خوبی با روسیه داشته باشند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
با اجرای شدن قانون واگذاری تئاتر به بخش خصوصی، هر شب نزدیک به 70 نمایش در تهران اجرا می شود، اما همزمان صندلی های سالن ها به خاطر قیمت بلیط ها خالی تر می شوند. اهالی تئاتر معتقدند تئاتر با چشمی می گرید و با چشمی می خندد و می گویند این هنر بدون حمایت دولتی خاموش می شود. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
مدت هاست که اهالی تئاتر میگویند وضعیت تئاتر ایران غم انگیز است، بی سر و سامان است و مشکلات عدیده ای دارد. تعداد زیادی از پیشکسوتان این حوزه اخطار دادند که آژیر قرمز برای هنر تئاتر مدت هاست که به صدا درآمده است. تجاری شدن تئاتر، نبود وحدت همفکری میان اعضای خانه تئاتر، نیاز به تغییر در اساسنامه خانه تئاتر و نبود حرمت برای تئاتر ایران از جمله مهمترین معضلاتی است که اهالی تئاتر از آن سخن میگویند. اما به گفته اهالی تئاتر، خصوصی سازی تئاتر و پروژه استقلال تئاتر ایران در سالهای اخیر به وضعیتی بحرانی رسیده است که به احتمال زیاد به پرهیز از تئاتر خواهد انجامید. مرکز هنرهای نمایشی طی سالیان گذشته حمایت خود از تئاتر را به حداقل رسانده و با شعار خصوصی سازی همه چیز را به تهیه کنندگان و سالن‌های خصوصی سپرده است که به گران شدن بلیط تئاتر، هجوم افراد مشهور با دستمزدهای سرسام‌آور و ریزش مخاطبان اصلی منجر شده است. سهراب سلیمی، کارگردان تئاتر و از اعضای کانون کارگردانان تئاتر در تهران، در گفتگویی با رادیو فردا تاکید کرد که بحث خصوصی تئاتر به بیراهه می رود.
نهادینه کردن در واقع بخش خصوصی مسائلی هستش که در واقع میشه گفت توی مملکت با توجه به مطالعه و ریشه دار شدن در خصوص مسائل خصوصی، چون هیچگاه پشتوانه‌شو نداشتیم به خصوص در بخش مسائل فرهنگی، ظاهرا میشه گفتش که داره به سمتی میره که به جای کارهای ارزشی و یا تولیدات در واقع میشه گفت تأثیرگذار، فرصتهایی در اختیار بخش خصوصی گذاشتن به لحاظ درآمدسازی، استفاده از در واقع لاکچری ها، سلبریتی ها، که میشه گفتش که وقتی به عمق ریشه میپردازی میبینی که بیش از این که در واقع تأثیرگذار باشه جریان ها انحرافی است برای فقط صرفا درآمدسازی، و این درآمدسازی میشه گفتش که بسیار از گروه های با استعداد، خلاق و شرافتمند رو داره روز به روز از جریان تئاتر دور میکنه.
در هفته‌های گذشته این بحث بالا گرفت که تئاتر ایران در حال تبدیل شدن به تئاتر لوکس است. بلیط‌های بعضی از تئاترها با قیمت‌های بین 150 تا 250 هزار تومان در تهران به فروش رسید و تعدادی از علاقه‌مندان به این حوزه از جمله دانشجویان تئاتر گله کردند که دیگر توانایی خرید یک بلیط تئاتر را هم ندارند. بهزاد فراهانی، کارگردان و بازیگر، نیز در گفتگویی با رادیو فردا درباره خصوصی شدن تئاتر و بالا رفتن قیمت بلیط‌های تئاتر گفت:
گیری‌های از پیش تعیین شده است برای خصوصی کردن تئاتر برای یک قشر اجتماعی، یعنی سرمایه‌داری، به خصوص سرمایه‌داری نادانی که امروز روز پول کلان دستش افتاده و میتونه آروغ بعد از غذاشو توی یک هتل دیدن یک تئاتر قرار بده. و یعنی تئاتر در کشور ما قیمت بلیطش تا اونجایی که من میادم و خودم هم عمل کردم تو تئاترهای خودم از 30 تومان فراتر نرفته. ما همیشه با فقر زندگی کردیم و فقر ما فخر ما بوده، سبی نبوده که. تئاتر وسیله‌ای بوده که ما عشقمون رو تعیون ببخشیم. اما اون کاری که کردن، کسایی هستن که 200,000 تومان پول دارن، 250,000 تومان الان در ماه خرج نون سنگک و یه ذره پنیر یه دانشجو هستش.
اهالی تئاتر میگویند این وضعیت خطرناکترین وضعیت تئاتر است. بودجه و حمایت دولتی یک شوخی است. سهراب سلیمی نیز در ادامه گفتگویش با رادیو فردا به وضعیت تئاتر شهرستان ها نیز اشاره کرد.
من مسئولیت پیدا کردم که برم در 32 استان کشور برای انتخاب نمایشنامه های برای فجر. واقعا جز حسرت و در واقع میشه گفت تنگناها، فرصت هایی که واقعا میشه گفتش که استعداد، توانایی در بعضی از دوستان رو شما شاهدی ولی امکانات صفر، و واقعا میشه گفتش که به نوعی خودش کشیده کنار اون مسئولیت مدیریتی حمایتی، فقط رها شدن در یک بیابان برهوت که برید و برای خودتون بتونید یک جور درآمدزایی بکنید و غیره و غیره.
اهالی تئاتر راه برون رفت از وضعیت فعلی را در تغییر اساسنامه و آیین‌نامه خانه تئاتر، نظارت از سوی اداره کل هنرهای نمایشی برای پروسه تعیین قیمت برای تئاتری‌ها و حمایت مالی و تغییر در سیاست‌های کلان دولت می‌دانند. تئاتری‌ها می‌گویند باید رویکرد به تئاتر ایران تغییر کند. تئاتر دولت دلسوز و متعهد می‌خواهد و هنرمندان عاشق.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید درباره مشکلات قانون واگذاری تئاتر به بخش خصوصی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما در انتهای مجله شامگاهی امروز با مانیا منصور همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی همراه میشیم تا سری بزنیم با اونچه که در این شبکه‌های اجتماعی داغ است.
بله، موضوعی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی خیلی داغ، موضوع به قتل رسیدن یک زندانی سیاسی به نام علیرضا شیر محمد علی است که در زندان آنطور که گفته می‌شود توسط همبندی‌های بزهکارش با چاقو کشته شده و دو روز بعد یعنی دیروز به خاک سپرده شد. در توییتر با هشتگ علیرضا شیر محمد علی توییت‌های بسیاری نوشته شده. ابراز ناراحتی و خشم خیلی زیاد بود. عکس مادر علیرضا رو در مراسم خاکسپاری او با کاربران بسیاری منتشر کردند، از جمله کاربری که با انتشار این عکس نوشته این خانم سوگوار مادر علیرضا شیر محمد علیه، انگشتش هنوز جوهریه، ازش اثر انگشت گرفتن که جنازه بچهش رو تحویل بدن، عدالت مرده، خدا و قاضی و حاکم شهر هم همینطور. پردیس توییت کرده بود تک عکس کراپ شده و بیکیفیت از علیرضا شیر محمد علی کافی است. اگر مقایسه کنیم و بخوایم تفاوت‌ها رو بفهمیم، تفاوت ما و آنها، رسانه‌دارها و خاموشان، معترض با معترض، جایی که حتی زندانی هم قربانی طبقه است که به آن تعلق دارد. مهیار نوشته علیرضا شیر محمد علی در نامه اعتراضی چند ماه پیشش نوشته بود زندگی در لجنزار تهران بزرگ در شأن ما نیست. این بیرون هر روز چیزی مثل همین عکس خانواده پویا نوریان با راننده اسنپ به ما ثابت میکنه که زندگی در لجنزار جمهوری اسلامی در شأن ما نیست، در شأن هیچ کس نیست. اما فرید یک کاربر دیگه ای توییت کرده و یک نقل قول از یک زندانی سیاسی، میگه که یکی از زندانیان سیاسی روایتی از دوران حبسش در زندان عادل‌آباد شیراز داره که میگه بعد از نماز مغرب یک زندانی کنارم نشست و روزنامه باز کرد و زیر لب گفت امشب نخواب و مواظب خودت باش، از دفتر سفارش کردن در خاموشی کاردیت کنن. سهیل عربی هم اینجور که این کاربر نوشته دچار چنین اتفاقی شده بوده. شاهد علوی توییت کرده تلاش کردم با مادر زندانی سیاسی جان باخته علیرضا شیر محمد علی گفتگو کنم، دوستی که با این مادر در تماس است خبر داد که ماموران امنیتی مادر آقای شیر محمد علی رو تهدید کردن در صورت گفتگو با رسانه ها پیکر پسر جان باختش رو برای خاکسپاری تحویل نخواهند داد. و جمال هم توییت کرده بود قرار علیرضا شیر محمدی هم کفالت بود اما دادسرا از قبول کفالت خودداری کرد، درست همین اتفاق که برای عاطفه رنگریز هم در جریان، برای او هم قرار کفالت صادر شده اما دادسرا از قبولان امتناع میکنه و به بهانه عدم تامین کفالت او رو به زندان قرچک انتقال داده. چطور میتوانیم در این شرایط نگران عاطفه نباشیم؟
مانی، ظاهرا این خبر مربوط به اسنپ و مسافر و رانندهش هم خبر سنش.
بله بله، اون خبر هم این عکس، انتشار این عکس موجی از واکنش رو در شبکه اجتماعی به دنبال داشته. در توییتر هم همینطور با هشتگ زن ایرانی، حجاب اجباری، حجاب اختیاری، اسنپ، سعید عابد و تحریم اسنپ نمونه های انتخاب کردن. مهریه گلرو، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق، توییت کرده عذرخواهی دختر از راننده مصنب تلاشی تمام قد برای تحقیر زن ایرانی خواهان پوشش اختیاری بود و اینکه ما نخواهیم گذاشت برای مبارزه با حجاب اجباری یک قدم جلوتر بیایید. بعد از پروژه شکست خورده گشت ارشاد، حالا باید اتاق فکر راه جدیدی پیدا می‌کرد، جریمه نقدی در بحران اقتصادی فعلی. اما مهدی خرمدل یک کاربری توییت کرده که ابراهیم هادی که عکسش روی کتابی هست که آقای عابد به خانم پویه هدیه داده، میگه که این عکس کسی بوده که همسنگر عموی من بوده و خاطره تعریف میکنه، میگه مردم دزد موتورش رو دستگیر کردن، وقتی میرسه خودش رو به اون راه میزنه و میگه این رفیقمه، دزد رو بغل میکنه و به دزد پول میده بره. در واقع این دختر باید این کتاب رو به آقای سعید عابد اهدا میکرد.
خیلی ممنونم، همکارم مانیا منصور بود از بخش شبکه‌های اجتماعی. ممنونم که در مجله شامگاهی پنجشنبه 23 خرداد و من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کردید.
راجع به